بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن السائه، تفسیر و تعین و تعبیر موضوعی قرآن از منظر امامت. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 125. حکمت. یا اوحد الحاکمین یا احکم الناطقین. حکمت درجه ای از معرفت رب است در جریان معرفت نفس و آن عبارت است از دانستن حکم خدا درباره هر چیزی در لحظه وقوع آن چیز. پس حکمت یک دانش آنی و حضوری و فی‌البدایه و جوشنده در حال است از کسی که اهل حال و حضور در اکنون یا السائه می باشد. پس حکمت یک دانش اکتسابی و مدرسه‌ای و آریه‌ای و کتابی نیست و کمترین ربطی با آنچه که در تمدن جدید فلسفه نامیده می شود ندارد. گرچه خود فلسفه هم به لحاظ معنای لغتش مترادف با حکمت می باشد که در تمدن غرب سقراط بزرگترین بانی و سخنگوی آن است که گویند همان لقمان حکیم یا یکی از مریدانش باشد و جز افلاطون نتوانست بران باقی بماند و از ارسطو به دانش فنی و ظنی تبدیل و منحرف گردید و تمدن معاصر غرب یکی از نتایج این تبدیل و تحریف است که مارتین هایدگر آلمانی در قرن بیستم توانست به اهمیت و بنیاد این انحراف آگاه شود. امامان ما نیز به خصوص امام صادق علیه السلام به شدت از گرایشات فلسفه اروپایی در جهان اسلام آگاه و نگران بود و با آن مبارزه ای کامل نمود و فلاسفه را قیاسیون ملعون نامید. او به خوبی می دید که فلسفه اروپایی می خواهد تحت لوای حکمت در جهان اسلام وارد شود. آنچه که از افلاطون به بعد در جهان غرب به نام فلسفه رایج بوده در واقع نهضت ضد حکمت بوده است، همانطور که آنچه هم که در طی حدود 15 قرن در کلیساهای غرب رایج بوده است نهضت ضد مسیح و مذهب ضد مذهب بوده است. مکتب سقراط و دیوژن و افلاطون مکتب اشراق و معرفت قلبی و شهودی بوده و جریان 2000 ساله اروپایی موسوم به فلسفه چیزی جز زن پرستی نبوده است که ماهیتی ضد قلبی و ضد شهودی دارد و ضد حکمت سقراطی است، ولی با واژه‌های حکمت بازی می کند و در واقع نفاق در حکمت است و حکمت مشرکانه محسوب می شود. در قرآن کریم حکمت همواره توأم با کتاب آسمانی مثل تورات و انجیل و زبور و قرآن ذکر شده و از علوم لدنی است که به برخی از انبیای الهی و مؤمنان خالص داده شده است و خداست که حکمت را از نزد خودش به برخی از مؤمنان صاحب معرفت می دهد و خداوند منت نهاد بر مؤمنانی که رسولی در میانشان برانگیخت تا به آنها نشانه‌های پروردگار را بنمایاند و کتاب و حکمت تعلیم دهد. پس حکیمان حقیقی برخی از انبیا و اولیا و مؤمنین خالص خدا هستند که بر حکم خدا در هر آن و بر هر چیزی واقف می آیند و تسلیم امر او هستند و قلوبشان به چنان حد تقرب و توحیدی با پروردگار رسیده است که اراده و امر او را هر آن دریافت می کنند و گاه به سخن می آورند ولی بسیار اندک. این است که از نشانه های حکیمان آنگونه که پیامبر و علی علیه السلام فرموده اند کم حرفی و خموشی است و در میان مؤمنان و اصحاب نزدیک پیامبر و علی علیه السلام آنگونه که نقل شده است گویا فقط سلمان است که حکمت را یافته و علی علیه السلام او را لقمان زمان می نامد. حکیم از اسماء و صفات خداست و حکیم انسانی هم کسی است که در محضر پروردگار حاضر و تسلیم است و دلش ظرف نزول امر اوست و وجودش محکم است به حکم خدا و اعضایش مطیع احکام اوست و زبانش جز حکم او را جاری نمی سازد. برای همین است که حکمت و کتاب آسمانی در قرآن همه جا با هم ذکر شده است. پس حکیم یک ناطق نیست، بلکه وجودش معلوم به حکم پروردگار است. سخنانش بسیار اندک و کوتاه و فشرده و محکم و مطلق و با یقین است، مثل سخنان مولای حکیمان علی علیه السلام که مطلق ترین و محکم ترین سخنی است که از بشری صادر گردیده است. سخن حکیم عمل می کند و جاری می گردد. شرک یا احد الموجودین یا اشد المخلصین. شرک عبارت است از غیر خدا دیدن و غیر خدا بودن و به غیر خدا وجودی و صفتی و فعلی در خیش و در عالم هستی قائل شدن. چون جز خدا نیست و فعال و مرید و موجودی جز خدا نیست، پس از این روز که قرآن کریم شرک و همه اعمال و افکار مشرکان را باطل می دانند. شرک خیالی بیش نیست و در هر اندیشه و نیت و عملی که چنین خیالی باشد باطل و ناکام می شود و این است که قرآن کریم جهان شرک و مشرکان را جهان زن و خیال پرستی و وهم می خواند و خدای مشرکان هم زنی و خیالی است و خداوند آن را هوای نفس آنها می داند نه خدا. و این است که خداوند مشرکان را در خسران عظیم می نامد که در دنیا و آخرت مواجه با ضرر و ناکامی هستند. جهان مشرکان جهان آرزو پرستی و آرمان بافی و استراتژی سازی و برنامه ریزی است که همگی دیر یا زود بتالت و شکست و جهلش آشکار می شود. چه آرزوها و آرمانهای مادی و چه به اصطلاح معنوی و مذهبی، همگی از شرک است، زیرا خدا نقد و موجود و حی و حاضر است و مقیم اصائه است و از خود انسان به انسان نزدیکتر است و به قول علی علیه السلام خود انسان است. پس شرک به معنای نسیه پرستی و کتمان واقعیت و گریز از وجود خداست و برای خدا وجود دیگری به نام خود قائل شدن و خدا را کافی ندانستن. پس شرک عبارت است از گمان و اندیشه تلفیق و مشارکت خود و خدا و وجود و عمل و حیات را بین خدا و خود تقسیم کردن. آن که به کلی منکر وجود خدا در خیش است، کافر است و کافران لااقل در حیات دنیوی و ظاهری به طور موقتی به کامهایی می رسند، ولی مشرکان هرگز. و خداوند فرموده که هرگز گناه شرک را نمی بخشد، یعنی نمی گذارد مشرکان به هیچ یک از آرزوهای خود برسند. شرک اساس نفاق و مسلک منافقان است و اوج شرک به نفاق می انجامد که بدترین گناهان است و شدیدترین عذابها را به همراه دارد. زیرا مشرک به تدریج به بتالت و ناکامی راه و روش و نیت خود پی می برد و حتی به لحاظ ذهنی هم از خدا بیزار می شود، زیرا این خدایی که او در خیال خود ساخته اصلا خدا نیست و بدین ترتیب باطنن کافر می شود، ولی ظاهرن تظاهر به دین و اعتقادات دینی می کند و اشد تضاد را مبتلا می گردد که اشد عذاب را به همراه دارد. این بدان معناست که خدا را در ذهن جستجو کردن و فهمیدن و معتقد شدن کاری عبث است، زیرا خانه خدا دل است. یعنی حتی قوی ترین استدلال ها در اثبات خدا هم باز شرک است و به معنای اثبات خدا نیست، زیرا به همان شدت و قوت و با همان استدلال میتوان خدا را نفی نمود. پس اثبات و نفی ذهنی و منطقی خدا امری باطل و بی ارزش است. برای همین است که همه فلسفه هایی هم که ظاهراً فلسفه های دینی و الهی نامیده می شوند پدیده هایی مشرکانه اند و فلاسفه به معنای رایج آن همگی از امامان شرک می باشند. و تمدن معاصر جهان که محصول فلسفه اروپایی است و بر مکتب اصالت و پرستش ذهن بنا شده، تمدنی مشرکانه و محکوم به باطل شدن و نابودی است و همه وعده‌ها و آرمان‌ها و ارزش‌هایش دروغین و رسواست و حتی به یکی از آرزوها و وعده‌هایش نرسیده و عمل نکرده است و نمی‌تواند هم بکند. و راه و روش حاکم بر اکثریت مسلمانان جهان نیز شرک است. و خداوند در قرآن مشرکین را بدترین دشمنان مؤمنان نامیده است. راه نجات از شرک دست کشیدن از ذهن پرستی و پناه بردن به دل است و راه معرفت نفس است که راه وحدت خود و خداست و راه رسیدن خود به خدا در خانه او یعنی دل است. قلب یا اقلب العارفین یا ازهر المقلبین. قلب در فرهنگ قرآن به این معانی به کار رفته است. مرکز، دگرگونی و رجعت و غایت و منشأ. این واژه حدود 100 مرتبه در قرآن کریم به کار رفته است و هیچ کتابی در تاریخ ادب وجود ندارد که تا این حد بر اهمیت قلب در انسان اصرار ورزیده باشد و میتوان قرآن را عالی‌ترین کتاب قلب شناسی هم دانست. در قرآن کریم راه دل و دین امری واحد نشان داده شده است. واژه دل که منشأ عبری و عربی هم دارد به معنای دلالت کننده و دلیل و هدایتگر می باشد و در فرهنگ هم دقیقا همان معانی قرآنی را دارا می باشد. قرآن کریم در ده ها آیه منشأ و علت عقل و شعور و ایمان و یقین و اطمینان و حکمت و فقه و علم و معرفت و حس و حیات را مستقیما قلب دانسته است و نیز علت کفر و نفاق و جهل و ظلم و گمراهی و تباهی هم قلب است. بعدنن منشأ سلامتی و مرض و منشأ سعادت و بدبختی را هم قلب دانسته است. پس قلب به عنوان مرکز و سرچشمه ی حیات و هستی و معنا و کیفیت و ارزش‌ها و صفات انسانی در قرآن امری مسلم و آشکار است. قلب علت و محل قدرت ارجاع دهندگی وجود انسان نیز هست. همانطور که می‌فرماید دلهایشان بازی می‌کند و اینان رجوع نمی‌کنند. یعنی رجعت به مبدع و اصل هر چیزی از دل و به قوه دل است. اینان از آخرت و غایت و کمال هر چیزی روی می‌گردانند، زیرا دلهایشان قفل شده است. پس علت کمال جویی نیز دل است. اینان به باطن جهان نظری ندارند و جز ظواهر دنیا را نمی‌خواهند، زیرا دلهایشان مریض است. پس بصیرت و تعمق‌گرایی هم از دل است. چشم دارند ولی نمی بینند و گوش دارند ولی نمی شنوند، زیرا دلهایشان مرده است. پس عملکرد حواس پنجگانه هم به ماهیت دل بستگی دارد. واژه و معنای انقلاب نیز از قلب است و انقلاب به معنای قلبی شدن است. یعنی هر فرد یا جامعه‌ای که دلش تکانی بخورد و بیدار گردد و چشمش باز شود، انقلابی می شود و موجب دگرگونی درونی و بیرونی است. انقلابی شدن یعنی دلزدگی و منقلب شدن قلب و رجوع قلب به خودش. واژه انقلب ینقلبون در قرآن که درباره شعرا و اهل شعار و شعور آمده، دقیقا وصف همین واقع است. و انسان انقلابی کسی است که پس از عمری دل مردگی و غفلت از دل، به ناگاه به دلش رجوع نموده و اهل قلب شده و دگرگون گردیده است و چه بسا بسیاری را هم تحت اثر این واقعی درونی خود قرار می دهد و قلبی و اهل دل می کند و به حرکت می آورد. پس انقلاب چه فردی و روانی و چه اجتماعی و برونی، یک پدیده ای از قلب است که کل ارکان و شرایط بیرونی را هم دگرگون می سازد و پدیده ای اقتصادی، سیاسی و بیرونی نیست. چه بسا ملتی طی هزار سال فشار و ظلم اقتصادی و سیاسی اصلا دگرگونی و انقلابی ندارد و چه بسا ملتی در بهترین شرایط هم انقلابی شود. و هر انقلاب اجتماعی منشأ در دل یک انسان دارد که قلبش زنده شده به حقیقتی و دگرگون گردیده است و این حیات و به خودآیی کل جامعه را تحت تأثیر قرار داده و بیدار و به خود آورده است. این است که قرآن می فرماید اگر یک نفر به دین خدا زنده شود، گویا همه مردم زنده شده اند و ارزش معرفت نفس و دین خالص در یک انسان یک ارزش کاملا جهانی و اجتماعی و بشری شمول است و امری صرفا خصوصی و انفرادی نیست، زیرا بشریت به قول قرآن از نفس واحده و بلکه از قلب واحده‌ای پدید آمده است و یک دل است که در بشریت می تپد. پس علت براه هر انقلاب همان معرفت نفس یک انسان است و معرفت نفس موتور هر انقلابی فردی و اجتماعی و جهانی است. اگر کارل مارکس در عصر جدید منشأ بزرگترین انقلاب در قرن بیستم گردید، از این روست که این مرد نیمی از آغاز عمرش را شبانه روز غرق در تفکر از خود بیگانگی انسان و علت آن بوده است و سالک کبیری در وادی معرفت نفس و به خود آیی می باشد و کمونیسم محصول معرفت نفس کارل مارکس می باشد، هرچند که معرفت نفس نیمه راه و ناقص و عجولانه است. و همه نقایص عقیدتی و عملی و معرفتی مارکس در کمونیسم نیز حاصل همین عجولی است که هنوز به معرفت کامل قلب نرسیده به کرسی قضاوت و تصمیم گیری برای کل بشریت نشسته است. بنابراین انقلابات اجتماعی در هر شکل و تحت هر لفظ و آرمان و اعتقادی که باشد ماهیتاً برخاست از معرفت نفس و رجعت دل به خودش می باشد و ماهیتی کاملاً دینی و شیعی و ولایتی دارد و این نوع انقلابات که در قرن بیستم در جهان شاهدش بوده ایم شیعی ترین و ولایتی ترین و علوی ترین عمل کرده جهان شرک بوده است و می توان آن را شرک در ولایت و یا ولایت مشرکان نامید، ولی به هر حال برای اکثریت مردم جهان که مذهبی جز شرک ندارند در جریه بهترین و خدا پسندانه ترین اعمال و تحولات است. همانطور که دلزدگی و رجعت قلبی در دکتر شریعتی موجب به خودآیی و انقلابی گری جهان شیعه شد و تبدیل به بذر نخستین انقلاب 1357 در ایران گردید و در جهان اسلام نیز کما بیش نقشی مشابه داشته و دارد. همین واقعه در کسی مثل اقبال لاهوری موجب بیداری و قلبی شدن بخش عظیمی از مردم شمال هندوستان و پاکستان گردید و جامعشان را دگرگون نمود. همانطور که قلبی شدن و به خودآیی بزرگ در نیچه آلمانی موجب انقلاب عظیمی در سرنوشت ملت آلمان و کل اروپا گردید و همه حوزه‌های اجتماعی و هنری و فلسفی و علمی و سیاسی را به شدت تحت تأثیر قرار داد. و از همه برتر و مقدمتر قلبی شدن و اهل دل شدن کامل وجود علی علیه السلام بود که موجب بزرگترین انقلاب در تاریخ هستی و حیات و بشریت و دین شد و تبدیل به منشأ و مرکز هر انقلاب در بشریت گردید و مبدل به قوه رجعت و معرفت نفس در بشر شد، یعنی قلبی ترین و دل شده ترین انسان تاریخ علی علیه السلام است که پرچمدار قیامت وجود است و جهان هستی را زیر و رو نموده و به قول خودش رشته‌های بقای دنیا را بریده است و کل بشریت را خواه نخواه به آخرت و غایت خود یعنی قلب سوق می‌دهد. پس علی علیه السلام روح و علت قلب و انقلاب است. چون رجعت به قلب که از خود قلب است به معنای رجعت به سوی خدا و اصل و مرکز عالم وجود است، پس هر انقلابی با هر ماهیتی در درون یا برون بشر به معنای رجعت به سوی خدا و تقرب به حق است و امری مقدس است و آنچه که هر انقلابی و هر قلب شدگی و دلزدگی را به زودی تبدیل به نهضت ضد خودش می نماید و ضد انقلاب می کند و ضد دل و ضد خدا می کند، میل به سلطه‌گری فزاینده در رهبران انقلاب است که حاصل انحراف و لغزیدن از قلب و انقلاب می باشد و به معنای دور شدن از قلب است و غفلت است. قلب انسان ضد سلطه، ضد مالکیت و ضد دنیا پرستی و ضد ظاهر پرستی است و این است که انقلابات ظواهر بشری و جوامع را دگرگون می سازد و لایه نوتر و زندتر و باطنیتری از حیات و هستی را رو می کند و این امر حرص تملک و سلطه‌گری را در ضد انقلابیون و دشمنان دل و دین تشدید می کند. و این است که هر انقلابی به سلطه و دیکتاتوری و مالکیت پرستی شدیدتری می رسد و معمولاً اکثر بانیان هر انقلابی که کانونهای معرفت نفس و دل هستند به ندرت به این سرعت به سوی ضد انقلاب و ضد دل می روند و بلکه خود این بانیان به دست ضد انقلابیون و دشمنان دل و دین و معرفت قربانی می شوند و گاه قتل عام می گردند. اصولاً میل به حکومت و رهبری نمودن جامعه انقلاب شده بزرگترین آفت و انحراف انقلابیون است که آنها را به زودی به مواضع ضد انقلاب می کشانند. زیرا حکومت بر مردم به معنای حکومت بر مشرکین است و چون این حکومتی یا بایستی با دیکتاتوری بسیار شدید و مخوفی از نوع دیکتاتوری استالین و هیتلری همراه باشد که آن هم عاقبتی ضد انقلابی دارد و بالاخره مشرکان حاکمیت خود را تحمیل می کنند و ادامه این دیکتاتوری فقط قتل عام گروه های مردم است، مثل حاکمیت 70 ساله انقلاب سوسیالیستی در شوروی. و یا بایستی انقلابیونی که به رهبری و حاکمیت رسیدند از اصول دل و معرفت جدا شوند و به دل خود پشت نمایند و ضد انقلاب شوند و راه جهل و فریبکاری پیش گیرند. و این است که دکتر شریعتی به عنوان انقلابی ترین انسان قرن 20 جهان به شدت اهل معرفت و خاص انقلابیون مسلمان و شیعه را از خطر هوس سلطه و رهبری برحذر داشت و بس، یعنی مردم را به سوی دل خودشان هدایت نمودن و آنها را به حال خود رها کردند تا هر حکومتی را که لایقش هستند انتخاب کنند. زیرا انقلابی کامل علی علیه السلام می فرماید هر ملتی لایق حکومت بالای سرخیش است، یعنی ظلمی بر مردم نشده است و ماهیت حکومت ها و ملت ها یکی است، یعنی رسالت اهل انقلاب فقط و فقط اشاعه نور معرفت نفس است که همانا نور انقلاب می باشد. فقط نور قلب است که منقلب می کند، یعنی آرمان معرفتی اهل انقلاب فقط انقلاب مستمر و پی در پی است و این سنت امامان و عرفای حق است که خورشیدهای انقلاب در هر عصری بودند زیرا صاحبان دل بودند. و خداوند می فرماید و برخی از کافران صاحب دل نیستند و آنها را دلی نیست، و این بدان معناست که همواره بخشی از مردم به کلی دشمن هر تغییر و انقلابی هستند زیرا اصلا قلب ندارند و دلهایشان مرده است، هرچند که می جنبد مردگان متحرکند. همه انقلابات تاریخ محصول به خودآیی و میل به دل است در درجات گوناگون و تشیع علوی محصول دل شدن کامل است که جز قلب را که سرچشمه انقلاب و دگرگونی است و خانه خداست نفی می کند و و جز به خدا و دل پاسخی نمی دهد و انقلابی مطلق است. و اگر بسیاری از کمونیست هایی که به فرهنگ شیعه آشنایی داشتند، خواه ناخواه به علی علیه السلام ارادتی قلبی داشتند، بیهوده نیست و خبر از اصلی عظیم در انقلاب می دهد. هر انقلابی صادق که در جستجوی سلطه نبود نمی توانست به علی علیه السلام ارادت قلبی نداشته باشد. این که خسرو گل سرخی خود را پیرو به آرمان مولایش علی علیه السلام می داند بر تفنن بر یانیست، بلکه بر حقیقتی بزرگ است. و اگر مصطفی شعائیان، بزرگترین تئوریسین انقلاب سوسیالیستی در ایران، چون این میلی به علی علیه السلام دارد و برای اثبات حقایق کمونیستی از علی علیه السلام مدد می‌گیرد، امری حق است و صدق است نه ریا. و این است که نهایتاً به نقد و نفی مارکسیسم می‌رسد و کمونیسمی را که بسیار نزدیک به معارف شیعی است می‌یابد. و اگر کشور ایران که مهد فرهنگ شیعه و عرفان و معرفت نفس است شدیدترین استقبال را از انقلاب سوسیالیستی نمود و تبدیل به کارخانه قدرتمندترین انقلابیون جهان معاصر شد، از اصل علوی آن است. حتی انقلابیون کمونیست ایرانی هم در جرگه مخلصترین کمونیست های جهان بودند. انسان های عاشق و منقلبی چون بهرنگی و گل سرخی و مصطفی شعائیان و احمدزاده و پویان و بیژن جزنی از نوادر جهان انقلاب و انقلابیگری در قرن بیستم می باشند و این از برکت فرهنگ و روح علوی است که خواه نخواه در خون و روان این ملت جاری می باشند. این فرهنگ علی و حسین و امامان ماست. این دل جاودانه منقلب شده ائمه علیه السلام و پیامبر صلی الله است و حلاج و عین القضاة و مولانا و عطار و حافظ و بابا طاهر است. تئوری معروف و حیرت آور مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا از امیر پرویز پویان یک معرفت خالص قلبی شیعی علوی حسینی است و ربطی به اصول مارکسیسم ندارد و برای همین هم از طرف محافظه‌کاران و خائن‌های کمونیسم در ایران از همان نخست محکوم و رد شد و نظریه‌ای التقاطی و خرد بورژوازی معرفی گردید. رد تئوری بقا یعنی رد دنیا و حیات و این قلبیگری و دلشدگی محض است و یک حقیقت علوی و اهلی و شیعی است. کسی که در حریم قلب قرار گیرد از حریم خاک می رهد. شهادت هم شرح قلبی شدن انسان در وادی معرفت نفس است، زیرا دل سرچشمه ی حیات جاوید است و از حیات دمدمی و تباه شونده بی نیاز است. و این است که علی علیه السلام می فرماید در جهان هستی پدیده ای حیرت آورتر از قطع گوشتی خونالود به نام دل ندیدم. و این است که شمس تبریزی علیه السلام می فرماید کسی که می گوید دل قطع گوشتی خونالود بیش نیست، کافر است. بر اساس عشق به قلب است که عشق به انقلاب پدید می آید و اگر این مکتب بر اصلش یعنی علی علیه السلام استوار باشد، عالی ترین حرکتها و انسانها را خلق می کند. کسانی چون محمد حنیف نژاد و رضایی ها از انسانهای بسیار کمیاب هر عصری می باشند که هر یک به تنهایی کارخانه انقلاب می باشند. و این است که دکتر شریعتی عزیز خود را مقلد محمد حنیف نژاد می‌خواند و او را مرجع تقلید خود می‌نامید. با این که پدیده موسوم به روحانی و روحانیت در عرصه قیامت و ولایت پدیده ای کاذب و غیر معرفتی و باطل است و در همه ادیان این طبقه یک طبقه ای ضد معرفت نفس است، ولی روحانیت شیعه انقلابی ترین روحانیت ادیان است، زیرا خواه نخواه دعوی علویت دارد و معرفت نفس در فرهنگ آن جاری می باشد و این است که امام هم به عنوان عجیب ترین روحانی قرن معرفی می شود و یکی از محال ترین انقلابات اجتماعی اواخر قرن را رهبری می کند و به میزانی که از حوزه قلب و انقلاب و معرفت نفس دور می شود و اسیر مسائل سلطه و حاکمیت می شود، جامعه را هم به سوی خلاف قلب می برد و به ناگاه که به خودش می آید، جامعه انقلابی را سراسر ضد انقلابی می یابد و همه شعارها و آرمانها را ضد خودش می یابد و یک شبه از مسائل حاکمیت کناره می گیرد و بر علیه مدرسه و مسجد و شریعت شعر می سراید و دوباره میل به قلب و معرفت نفس و عرفان در او بیدار می شود و همین به خودآیی مجدد باز جامعه تحت رهبریش را منقلب می سازد. ولی این انقلاب مجدد به عنوان عرفانی دارد و اساساً بعد از رحلتش آغاز شده پدیده ای به کلی ضد انقلاب است، زیرا مردم به عنوان سنت تاریخی خود همواره از توجه به قلب بیزارند و این است که این عرفانگرایی جدید یک پدیده‌ای کاذب و ریایی و منافقانه است و فقط پوششی بر جهل و خودفریبی است و عملاً حوزه تخدیر و مخدرات است که ضد معرفت است. عرفان به معنای خودشناسی و بیداری است، ولی تخدیر و افیون ضد معرفت است و ضد انقلاب و ضد دل است. پس قلب برعکس تصور عالمان جاهل یک تلمبه نیست، بلکه قلب وجود و مرکز انسانیت و منشأ و اول و آخر هر تغییری است. فقه یا ادرک الباطنین یا افقه الکاملین. در سراسر قرآن کریم معنای فقه بی هیچ ابهامی معلوم است و آن عبارت است از ادراک و دریافت قلبی انسانی مؤمن اهل معرفت درباره عالم غیب و اسرار باطنی جهان. خداوند مهر نهاد بر قلبشان و این است که فقیه نیستند. آنها را چشمی است که با آن نمی‌بینند و گوشی است که با آن نمی‌شنوند و دلی است که با آن تفقه نمی‌کنند و خداوند بر دل‌هایشان پوششی نهاد که قادر به فقه نیستند. این آیات و چندین آیات مشابه علناً نشان می‌دهد که فقه دانشی ذهنی و اکتسابی و مدرسه‌ای و حوزه‌ای و کتابی و آریه‌ای نیست، بلکه قلبی و خودجوش است و از نزد خداست و مختص اهل دل و زنده دلان و پاک دلان حق پرست و عاشق می باشد. زمین و آسمان ها و همه مخلوقات عالم بلا وقفه در حال تسبیح پروردگارند، ولی اکثر مردم این اعمال آنها را تفقه نمی کنند و در نمی یابند و نمی بینند و نمی شنوند. قدرت هر مؤمن خالصی ده برابر هر کافری می باشد و این حقیقت را کافران نمی توانند دریافت یا تفقه نمایند. اوست خدایی که عذابش را از جایی که نمی دانستید و گمان ندارید بر شما کافران فرود آورد. این آیات و ده ها آیه دیگر به همین معنا روشن می کند که تفقه کردن و فقه نوعی ادراک و فهم درباره واقعیت های غیبی و اسرار باطنی جهان است و تنها چشم ها و گوش ها و هوش هایی که به نور معرفت و اخلاص قلبی بینا و شنوا و فهما شده اند قادر به دریافت آن هستند و فقه دانش فنی و کمی و اقتصادی نیست، ولی کلیه شؤون حیات بشری و حیوانی و آسمانی را در بر می گیرد و محاسبه ای نیست، بلکه مشاهده ای و قلبی است. خیر و شر همه از خداست، چرا فهم یا تفقه نمی کنید؟ اوست که همه شما را از نفس واحده آفریده، باشد که تفقه کنید. و از همین دعای نیز آشکارا بر می آید که فقه درجه ای از معرفت و بصیرت و علم قلبی است که صاحبش به توحید رسیده و موحد گردیده است که می تواند وحدانیت صفات پروردگار و وحدت وجود را در عالم هستی دریابد. پس فقه از مقامات توحید وجودی است که از عالی ترین محصولات معرفت نفس و معرفت حق می باشد و این است که پیامبر اکرم صلی الله علی علیه السلام را فقیه می نامد و علی علیه السلام نیز در عصر خودش جز خودش هیچ فقیه واقعی قائل نیست و عمر که از اصحاب درجه اول پیامبر و کسی بود که نیمی از عمرش را در کنار پیامبر بود و به لحاظ ظاهری جامع جمیع همه نشانه های شریعت و تقوا بود و از بانیان گردآوری قرآن بود و در حکومت وی جهان اسلام به اوج گسترش رسید، ولی در نظر علی علیه السلام فقیه نیست و علی علیه السلام می فرماید اگر عمر فقیه است، پس همه مردم فقیه شدند. زیرا عمر ادعای فقاهت نمود و خود را ولی مسلمین می نامید، زیرا پنداشته بود که هر مسلمانی که احکام ظاهری دین را رعایت کرد و قرآن را حفظ بود و همه سخنان پیامبر را دانست، و راه و روش پیامبر را از بر شد و سیاست مدار و حاکم با نفوذ گردید و اسلام ظاهری را توسعه داد، پس فقیه کامل است. بحران فقاهت در جهان اسلام حاصل پیروی از فقه عمری است که در واقع ضد فقه است، که نه تنها از امور و حقایق غیبی جهان به کلی محروم و کور و کر است، بلکه در حل ساده ترین معضلات نخودچی کشمش جامعه هم عاجز است. فقه دانستن حکم خداست و حکمت جاری کردن آن است و این است که مدینه فاضله افلاطون حکومت حکیمان است. روح یا اکمل المنزلین یا املک الفاتحین. در قرآن حکیم دو نوع سخن از روح است. یکی روحی که خداوند از خودش در بد به خلقت آدم در جسد گلی او دمید و زنده اش کرد و دیگری روحی است که به برخی از مؤمنان مخلص فرود می آید و به دین خدا و به حق و معرفت زنده می شوند و به همراه این روح کتاب خدا و معارف و حقایق دین و امر خدا بر دل آن مؤمن نازل می شود، همانطور که بر محمد صلی الله واقع شد در شب قدر. روح ازلی موجب حیات حیوانی در بشر است و روح دومی موجب حیات الهی و عرفانی است و آدمی بر قدر وجودش واقف می آید و خود را به تمامی در می یابد و در حق خود و خدایش علم و معرفت و یقین عینی می یابد. این هر دو روح یکی است. روح نخستین به تدریج بر اثر غفلت و گناه از آدمی رخت بربسته و از نزدش رفته است و به غیب پیوسته، و روح دوم به واسطه تقوا و تقرب و جهاد فی الله مجدداً حاضر و ظاهر می شود و آدمی صاحب روح می گردد و به حیات جاوید می رسد و ظاهر و باطن یکی می شود. و این نزول در واقعیت امر عروج و خروج روح از اعماق وجود است که ظاهر می شود و جسم را در بر می گیرد و چون این کسی به معنای واقعی روحانی می شود و خداوند نزول و خروج این روح را در شب اگر واقع شود مساوی با هزار ماه می خواند و در روز اگر واقع گردد مترادف با هزار سال می نامد و این گونه است که بر مؤمنی که این روح حاضر شود و از او متجلی گردد 1000 ماه یعنی حدود 83 سال و یا 1000 سال به طول می انجامد و او را به لحاظ معرفت و سیر و سلوک در عالم وجود پیر می کند. این است معنای پیر در فرهنگ عرفانی ما. پیران معرفت و طریقت که نور هدایت هستند، صاحبان روح می باشند و روحانی شده اند. و این است که علی علیه السلام می فرماید من فقط 2 سال از خدا کوچکترم. پس علی پیرترین انسان جهان است و شدت ظهور روح در او و مدت و تکرار این نزول ها به حدی بوده که او را عین روح نموده است و این است که پیامبر اکرم می فرماید روح هم مثل تن چشم دارد و گوش دارد و دهان دارد و غذا می خورد. تجلی دیگری از روح همان حضرت مسیح علیه السلام است که روح الله نامیده می شود و از بد به تولد و حتی ما قبل از آن در شکم مادرش به چنین مقامی رسیده بود، زیرا به واسطه روح که در صورت بشری بر مریم مقدس نازل شده بود به بار آمده بود و این امر در قرآن مذکور است. پس جماد روح چون عیان گردد انسان است و برای همین بوده که حضرت مسیح با تماس با هر بیماری موجب سلامتیش می شده و بر هر مرده ای که می گذشته زنده می شده و در زیر پایش در بیابان سبزه و گیاه می رویده است، زیرا روح الله بوده و روح مظهر حیات است. هر مؤمن دیگری که به چنین مرحله ای برسد چنین قدرتی می یابد و البته درجات این نزول و ظهور روح در هر عارفی متفاوت است. برای همین هم نتوانستند حضرت مسیح را به قتل برسانند، زیرا روح قابل کشته شدن نیست الا به اراده خدا. و جبرئیل هم که به نامهای روح القدس و روح الامین در قرآن آمده، جلوه‌هایی از نزول و ظهور روح محمدی بر محمد صلی الله است و گرد همایی و مکالمه محمد صلی الله با روح خودش می باشد. روح ها و ارواح نداریم. روح امر واحدی است و امر خداست. پس اصطلاح ارواح طیبه و ارواح خبیثه کاملا جاهلانه و باطل است. نفس است که آلوده و پاک می شود، نه روح. خداوند می فرماید روح امر من است و از سلطه و دانش بشری خارج است و علم بشر بر روح بسیار اندک است. جدیداً عارف کذایی هم پیدا شده که میپندارد که این روح است که باید تربیت شود نه تن. جهل به حدی است که فرقی بین روح و نفس و فرقی بین عقل و علم و شعور و فرقی بین فکر و ظن نمی‌بینند. و این که مکررن قرآن کریم می فرماید که اکثریت مردم نیمه زنده اند و گاه می فرماید اکثر مردم مرده اند و خود نمی دانند، از این روست که صاحب روح نیستند و این همه امراض از همین بابت است، زیرا روح علت سلامتی و زندگی و بصیرت است. نزول روح بر برخی از مؤمنان خالص به منزله اسلام کامل است، یعنی تسلیم شدن کامل تن به روح که امر مطلقه خداست. و تا روح بر مؤمنی فرود نیاید و صاحب روح نشود، هیچ معرفتی در حق دین و معارف قرآنی نخواهد داشت و قرآن این گونه است که بر قلوب خالصان پدید می آید. و قرآن خطاب به مؤمنان حقیقی می فرماید هرگز از روح خدا مایوس نباشی، یعنی همواره در انتظار روح و ظهورش در خیشتن باشید، منتها نه از بیرون و از نوع محمدی و در صورت جبرئیلیش که نبوت و نزول ختم شده است، بلکه از نوع درونی و ظهور عروجیش که مختص ولایت است و به منزله وحی از درون است. زیرا وحی دقیقاً مراتب نزول روح بر انبیاء بوده است که در محمد صلی الله به اشد نزول رسیده و به عرصه مشاهده در آمده است. وحی فرستادیم به تو روحی از امر خود را. و در عرصه ختم نبوت و ختم نزول روح است که از درب دل مؤمنان خالص در وجودشان قیام می کند و متجلی می شود و به منزله قیامت فردی آنهاست. و این است که خداوند می فرماید خداست که روح را القا می کند از امرش بر هر یک از پرستندگانش که بخواهد تا حجت روز قیامت و دیدار با خدا باشد و مردم را هم آگاه نماید. ولی نخستین بار در تاریخ بشری روح به تمام و کمال جمال بر یک زن نازل شد و آن حضرت مریم علیه السلام است و این عالی ترین مقام انسان در جهان بوده است که نخستین بار زنی به این مقام رسیده و موحد گردیده است، زیرا توحید کامل همانا ظهور روح از جسم است و یگانگی جسم و روح است. و حضرت مسیح علیه السلام در احادیث امامان ما نخستین مرید و همراه امام زمان است و صورت انسان نقش و جای پای روح خداست و از این روست که در احادیث امامیه و نیز در تورات آمده که خداوند از صورت خود به انسان صورت داد. صورت و کالبد خاکی انسان ظرف ظهور روح است و باقی مانده اثر روح بر خاک است و حیات حیوانی انسان هم حاصل این اثر باقی مانده است. در قرآن کریم و در دین خداوند از صورت خود و از روح خود و از دست‌ها و چشم خود سخن می‌گوید، ولی ذات مقدسش مبرا و بی‌نیاز از اعضا است و اعضای او متجلی در انسان‌هایی است که به مقام خلافت اللهی رسیدند، همانطور که مثلا حضرت مسیح را روح الله می‌نامند و علی علیه السلام را ید الله و عین الله می‌نامند و محمد صلی الله صورت خداست و حضرت مهدی علیه السلام جامع جمیع کلیه صفات و توحید جمال و کمال خداست. و خداوند در قرآن می فرماید با دست‌هایم جهان را آفریدم. و علی علیه السلام می فرماید منم که زمین و آسمان را گسترانیدم و روزی می دهم و زنده می کنم و می میرانم. زیرا علی علیه السلام دست خداست. به میزانی که انسان مؤمنی تشنه و طالب امر خدا می شود و به حدود الهی حرمت می گذارد، به همان درجه روح خدا که حاصل امر اوست بر مؤمن آشکار می شود و کل امر را تحویلش می دهد و زنده جاویدش می سازد. چون در عرصه ختم نبوت معرفت نفس راه امر و روح و حق است. پس رسندگان به روح همان سالکان معرفت نفس در مدارج عالی اخلاص و عرفه می باشند و صاحبان روح و روحانیان عارفان کاملند. صورت یا اعلی المصورین یا اصبر الحاضرین. خداوند انسان را از روح خود روح بخشید و از صورت خود صورت نمود. پس انسان صورت روح خیش است و سیرتش در صورتش آشکار است و علی علیه السلام می فرماید هیچ چیزی در دل نیست الا این که در صورت عیان است. و قرآن می فرماید اصحاب اعراف هر کسی را از صورتش می شناسند که کافر است یا مؤمن. و نیز قرآن می فرماید هر چیزی و هر کسی بر شکل خودش عمل می کند. و نیز می فرماید همه انسان ها و همه چیزهای عالم از نفس واحدی آفریده شدند. پس همه صورت ها و شکل ها مظاهری از جمال خدایند و بر خدا عمل می کنند و هر عملی موافق صورت و شکل صاحب خیش است و جهان در ظاهر و باطن امری واحد و عمل واحد و صورت واحد و متحد است. و اما انسان صورتی متغیر دارد و چون بتی عیار است و آینه است و به هر چیزی و سویی که روی بگرداند ماهیت آن در صورت و بنابراین در اعماق و سیرتش اثر می‌گذارد و تغییرش می‌دهد. و به قول مولای رومی اگر در طلب لقمه نانی نانی. و به قول قرآن و آنان که صورت خود را تسلیم صورت خدا نمودند اینانند محسنین، یعنی خوب رویان. و خوبرویان و مهوشان در فرهنگ عرفانی ما به همین معناست. جمال یوسف از همین واقع است که اسطوره شده است و جمال محمدی که کمال صورت‌های بشری است از همین واقع است که دین اسلام را دین جمال کرده است و به همین دلیل همه آنان که ایمان آوردند و در ایمانشان باقی ماندند به واسطه جمال محمدی بود، نه به واسطه ابلاغ کلمه و احکام و آیات قرآن. آنان که فقط به واسطه ابلاغ و تنذیر و منطق مسلمان شدند، اکثراً به زودی به کفر و نفاق روی آوردند و صلواتی که بر جمال محمد صلی الله می فرستند به معنای صلات بر محمد است و نه عربد کشی و شعار. و به قول سعدی بزرگوار، سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. و آل محمد یعنی کسانی که بر جمال او وارد شده و محمدی شده اند و بر جمال او جز از کمال علی علیه السلام نمیتوان وارد شد، که گفت علی درب ورود به من است، علی جمال باطن من است. علی ماه است که به واسطه آن میتوان از خورشید محمدی نور گرفت، اگر نه خورشید مستقیماً آدمی را کور میکند. صورت آدمی عالی ترین و عریان ترین آینه تجلی جمال حق است و علی باران صیقل یافته ترین صورت ها هستند. به هر حال صورت پرستی انسانی حتی در شیطانی ترین صفتش نیز از پرستش صورت های غیر انسان بهتر و به ثواب و هدایت نزدیکتر است. بهتر از پرستش صورت اشیاء بی جان و اتومبیل و ساختمان و امثال هم می باشد. این است که امام سجاد علیه السلام می فرماید پروردگارا، اگر آن حقیقت و گوهر بی همتایی را که در نزد ما نهاده ای بر مردم آشکار کنیم، ما را به جرم صورت پرستی سنگسار می کنند. چون صورت و سمت خود را تسلیم شیطان صفتی نمایی و او را رهبر و امام و الگوی خود قرار دهی، از او صورت و فعل و صفت میگیری و چون صورت و سوی خود را تسلیم مؤمن و مخلصی نمایی نیز همانطور میشوی. و این عالی ترین وصف ولایت و امامت است، زیرا که در واقعه قیامت کبرا نیز که کمال جهان است، کل آدمیان مواجه با یک صورت می شوند که آن صورت واحده پروردگار است. آن که نظرش بر دل است و ره دل می پوید، نقش دل بر گل صورتش هویدا می شود و این صراط المستقیم نگرش است و چشم آدمی بر دلش باز نمی شود، الا این که بر گل رخسار اهل دلی باز شده باشد. و قرآن می فرماید همه سوها و صورتها سو و صورت خداست.